أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه يصف الحق ويعمل به لا يدع للخير قاية إلا اما. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. خطبه نورانی 87 نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو گفتگو می‌کنیم. اشاره شد که در توصیف شخصیت انسان‌های محبوب و مورد توجه خداوند، امام فرمود اینها کسانی هستند که سخن میگویند و افاده مقصود میکنند، لغو ندارند در کلام، وقت خود و دیگران رو در گفتن تضییع نمیکنند، افهام میکنند هنگامی که کلام از دهانشون خارج میشود. اگر سخنی برای گفتن نداشته باشند، حرص بر کلام ندارند، دهان فرو می‌بندند و اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خاموش، ولی چند ممکنه درون خیلی چیزها به تعبیر جناب خواجه باشد. زبان رو می‌بندند، سکوت می‌کنند در راه سلامت، متفکرانه و متأملانه. وجود خودشون رو با اخلاص آراسته‌اند. خداوند هم آنها رو مخلص می کند، اینها در مسیر اخلاص حرکت می کنند، خدای سبحان هم اینها رو به زینت اخلاص می آراید و زینتشون می کند. به دنبال اون فرمود این بزرگواران معادن دین خدا هستند، اینها می شند سرمایه های دین و جامعه، اینها اون منابع اصلی ثروتند برای دین خدا و برای اجتماع. اینها اوتاد زمین میشن، یعنی اینها عامل حفظ زمین خواهند بود. زمین اینها رو نگه نمیدارد، اینها نگاهدار زمین خواهند بود، این انسان ها. آخرین قسمتی که صحبت کردیم آن بود که قد الزم نفسه العدل، اینها بر جان خودشون لازم کردند عدل را. اشاره کردیم که عدل و عدالت ورزی چهار حیطه و حوزه دارد. ابتداعا در ارتباط با خداست. عدل با ذات الهی یعنی پذیرش صفات خداوند سبحان، پذیرش جایگاه حق و طوق طاعت و بندگی به اطاعت الهی رو برگردن آویختن و بقیه طاعتها رو رها کردن، یعنی غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. این عدل است. شرک ظلم است، کفر ظلم است، اینا تمام مصادیق ظلم با خداست. به دنبال اون عدل با نفس است، یعنی اینکه انسان اون توانایی ها و استعداد های درونی خودش رو شکوفا کند. آه از اون زمانی که آدمی این توانایی ها رو در خود بمیراند و ظلم تو نفسی باشد و اینها از بین برود، این سرمایه های عظیم. سومین مرحله عدل با دیگران است، یعنی محور رو حق قرار دادن و تواصل بالحق. هنگامی که تعاملات اجتماعی انسان ها و ارتباطات جمعی بر معیار حق باشد، اینجا عدالت حاکم است. در میان جامعه حق هر کسی داده شود، انسان ها حقوق خودشون بستانند و دیگران ابایی و استنکافی از این جهت نکنند، این جامعه عدالت محور خواهد بود. و شیرینی این عدل اونجاست که در اسلام توصیه این عدالت از محیط کوچک خانواده آغاز می شود. شنیع‌ترین، با همین تعبیری که عرض می‌کنم، شنیع‌ترین ظلم‌ها ظلم انسان به نزدیکان خیش است. ظلم الاقارب اشد، این شدیدترین ظلم هاست. ظلم زن به شوهر، شوهر به زن، والدین به فرزندان، فرزندان به والدین. بعد میاد دایره اون وسیع‌تر میشه و حوزه اجتماع رو فرا میگیرد. پس سومین مرحله اون عدل اجتماعی است، با دیگران، با خلق و بندگان خدا، حاکمان، رعیت، محدوده فعالیت ها و تلاش های اجتماعی، همه اینها رو این حوزه زیر پوشش قرار میدهد. یک نکته باقی ماند، این سه مرحله رو عرض کردم. چهارمین حوزه عدل، عدل انسان با محیط پیرامون و آفرینش الهی و طبیعت است. این رو هم ما در حوزه های عدل میبینیم در اسلام، این که انسان با جمادات، با نباتات، با حیوانات عدالت داشته باشه. این در تعالیم این دین و آموزه های معصومین علیه مصطفی و سلام دیده می شود. شاید هیچگاه فراموش نکند ذهن و حافظه تاریخ اون لحظه ای که امیرالمؤمنین در شب 19 رمضان می خواد از درب خانه بیرون بیاید. اونجا که شال شه وا شد و دامن به گرو، زینبش دست به دامن که مرو. اون سروده زیبای مرحوم شهریار. هنگامی که امیرالمؤمنین از صحن خانه به در می آید، همتون شنیدید این رو دیگه، این مرغابی های خانه اند که به پای علی می پیچند، یعنی که علی بگذار و از ما مگذر. این حالت است. امیرالمؤمنین می ایستند، دخترشون رو خطاب می کنند که دخترم به این شیوه، به این شیوه، به این شیوه با این حیوانات رفتار کن، والله به اینها ظلم کردی و عدالت نکردی. کسی در مسیری حرکت میکرد، رسیدن با آبش خوری، روی مرکب ایستاده بود و سر حیوان رو خم کرد که آب بخورد. امام از دور مشاهده میکردن، فرمودن برید بهش بگید فلیستعد نفسه قدن دل حکومه، خودش رو آماده کند که فردا باید بیستد در پیشگاه الهی، این ظلمش رو جواب بده، عدالت با این حیوان نکرده است، باید برد بیستد و ظلمش رو جواب بدهد. عدل با حیوانات، عدالت با نباتات و گیاهان. ما که نمیتوانیم خیلی ظلم ها رو به طبیعت بکنیم که انجام میدیم، بعد مجبوریم بریم پیمان کیوتو امضا کنیم، بعد اون گردن کلفت های عالم بگن ما امضا نمی کنیم، بعد چنین و چنان. این عدل با طبیعته، یعنی واقعا آب را گل نکنیم. شاید این آب روان میرود پای چناری، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید. آب را گل نکنیم. خود حفظ این نظام زیبای طبیعت و عادلان برخورد کردن با منابع طبیعت از رؤوس عدالت در اسلام است. این هم حوزه چهارم عدل ورزی در نظام تربیتی این شریعت. خب اما نکته اصلی که در این کلام امام وجود دارد باقی مونده که الان عرض می کنم و اون این است. موضوع عدالت محوری یه توقعی رو نوعا در خودمون میبینیم، هممون این حالت رو شاید کم و بیش داشته باشیم. همیشه ما دوست میداریم دیگران با ما رفتار عادلانه‌ای داشته باشن، حقوق ما رو درست بدن، رعایت کنن، حال ما رو ظلمی به ما نکنن، تعدی و تجاوز نکنن. همیشه یه نگاه این چنینی در ما وجود دارد، یعنی ما در اول نظر ظلم و عدل رو از دیگران میبینیم. امیرالمؤمنین معکوس توصیه میکند و میبیند. امام میفرماد اینا عدالت رو از خودشون شروع میکنن. قد الزم نفسه العدل، اینها عدالت ورزی رو ملازم میکنند با جان خودشون و نفس خودشون، از خیشتن شروع میکنند عدالت رو. اونگاه جای این هست که توقع کنند از دیگران که با اینها تعامل عادلانه داشته باشند. این نکته خیلی ظریفی است که امام مطرح می‌کند. اینها خودشون ابتداءً در میدان عدالت پیشگامند و موفقند و قدم می‌نهند، اونگاه حق دارند که چنین توقعی رو هم از دیگران به جا و شایسته داشته باشند. در لابلای کلام امام اینطور استفاده میشه که عدالت اگر بنا باشد با ضرب تحمیل و خشونت باشد، اگر عدالت عامل محرک شدید برونی داشته باشد چندان عدالت موفقی نیست. عدل اونجا پا میگیرد که در وجود انسان جا میگیرد. اگر جان انسان عدل را بپذیرد اونگاه میتواند عدالت گستر هم باشد این انسان. و این همونه که ما دانشمندان علم اخلاق از عدالت گاه تعبیر به ملکه نفسانی عدالت میکنن، یعنی خصلتی که در وجود انسان تثبیت میشود. یعنی خوی انسان خوی عادلانه است، نگاه انسان نگاه عادلانه است نه ظالمانه. یعنی یه باور درونی میشه و یه خصلت در وجود انسان میشه. قد الزم نفسه العدل. امیرالمؤمنین این عدالت رو توصیف میکنن، عدلی که در وجود انسان خانه میکند و خوی و باور و سرشت انسان میشه. لذت این عدل رو میچشد آدمی و با اون زندگی میکند. خب حالا اگر کسی بخواد این گونه عادلی باشد و با این عدل خوب بکنه چه باید بکنه؟ فکان خود امیرالمؤمنین میفهمد فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. اگر کسی بخواهد نفس عدل رو در وجود خودش متمرکز کند و تربیت عادلانه داشته باشد و با دیگران عمل کند، اولین راهکارش اینه. خیلی عجیب است این سخن امام. فکان اول عدله، اولین قدم عدل نفی الهوا عن نفسه، اینه که هوا را از نفس خودش بدر کند. باید هواها از درون این سینه بدر آید تا انسان عادل باشه. چطور؟ قدما باز در علم اخلاق میگفتن عدل سه زل و سه زیر بنا داره. اگه این سه چیز تو وجود انسان بیاد انسان میتونه عادل باشه. و الا خیر، حکمت، عفت، شجاعت. میگفتن عادل کسی است که حکمت بداند، عفیف باشد و شجاع باشد. اگر این رو به تعبیر غربی ها آنالایزش کنید، این رو بررسی کنید و تجزیه کنید، همین واقعا. یعنی عدالت مبتنی بر این سه عامل است. کسی که حکمت در ذهن وجود داشته باشد ظالم نمیشه. کسی که عفیف باشد ظالم نمیشود. کسی که شجاعت داشته باشه ظلم نمی کند. ظلم از زبونی برمیخیزد، ظلم از جهل برمیخیزد، ظلم از بیحیایی و بیحریمی برمیخیزد. همون کسی که این سه نکته رو حکمت، عفت و شجاعت دارد، وجود او قرین با عدالت خواهد شد. اینا میشن ثمره این ستا، میوه شیرین اینها میشه عدالت. خب اگر این خصال در وجود انسان بیاد، اولین قدم اینه که دیگه هوایی نمیماند. در وجود انسان شجاع، عفیف، حکیم آیا هوا میماند؟ نه. ظلم با خداوند برخواسته از هوای خودپرستی است که مانع خداپرستی می شود. ظلم با مردم برخواسته از هوای شره و آزمندی است که پا رو در حقوق دیگران می گذاریم. ظلم با خودمون برخواسته از هوای اون خودخواهی و خودپرستی است که اجازه به تولد و شکوفایی خصلت‌های خوب در وجود انسان نمی ده. ظلم با طبیعت هم همین، باز برخواسته از خودمحوری و همون آزمندی است که انسان پا رو دراز میکند و هر گونه بخواد تعدی به حقوق طبیعی موجودات عالم میکنه. پس اولین قدم در عدالت به تعبیر امام آن است که هواها باید، این میلها و کششهای نابخردانه باید از وجود انسان بدراید. النفسه یصف الحق و یعملو به. دیگه این قسمت های آخر بخش متقین کلام امامه. این انسان های شایسته و متقی توصیف میکنن حق را، همیشه از حق میگن، حق گویند، وصف حق میکنند، اما این کافی نیست. و یعملو به، و به حق عمل میکنند. کلمه یصف و وصف، یصف و ذکر، یذکر یعنی گفتگو کردن. اینها از حق میگند، گفتار اینها با حق از حق میگویند، اما و یعملو به، و به حق عمل میکنند. تا که صحبت حق گویی شد، امیرالمؤمنین آفت این مسئله رو مطرح میکند. چون در میان انسانها فراون میبینیم کسانی که خوب میگویند، شیرین میگویند، حق میگویند، از عدالت میگویند، اما هنگامی که به مرحله عمل و تحقق میرسد خبری نمی بینی. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. جماعتی رو میبینیم، زیاد میبینیم، انسانهایی که در مقام سخن خیلی خوب و قویند اما در مقام عمل ضعیفند. این مشکل ما انسان هاست که فاصله بین گفتار و رفتار داریم. از خصوصیات و ویژگی های متقی و مؤمن اینه که گفتار او منطبق بر رفتار اوست و رفتار او منطبق بر گفتار اوست. آن مقداری که میگوید عمل میکند. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اهل ایمان، چرا میگید چیزی را که عمل نمی کنید؟ چرا میگید لما تقولون ما لا تفعلون؟ چرا شهامت اون ندارید که همان باشید که میگویید، همان بگویید که هستید؟ چرا این تغایر بین ظاهر و باطنتون رو نشان میدید؟ چرا چنین حالتی رو دارید؟ نباید بین ظاهر و باطن اینقدر فاصله باشه. از نشانه های انسان های شایسته که این فاصله و فصل بین گفتار و کردار رو جمع کردن، گفتارشون رو متصل کردن به مرز رفتار و رفتارشون چسبیده است به گفتار. و درود خدا بر چنین انسان هایی که اینها اون چه میگویند، وعده میکنند، سخن میگویند، همانی است که باور اونهاست و دیده میشه. و اون چه عمل میکنن برخواسته است از اون تفکرشون و اعتقادشون. نه در وجود اینها دوگانگی است، نه ریایی است، نه نمایشی غیر از اون چه هستند. فرمود یصف الحق، پس اینا توصیف حق میکنن. اما و یعملو به و به حق عمل میکنند، به لا پا رو از گلیم خیش دراز نمیکنن. یه وقتی من این حکایت رو جایی شاید در تفسیر به بعض از دوستانم اشاره کردم که پناه به خداوند میبریم، خیلی آموزنده است گاه بعضی نکات این زندگی های بزرگان. آخوند ملا علی کنی از بزرگان حال هوای مشروطه تهران بر فراز منبر و کرسی درس نشسته است و پیش رو هم بزرگان بالاخره در حال استفاده از محضر استاد و در حال گفتن درس. فقه میگوید اونجا یک بار انتهای مجلس که درب مدرس بود و محل کلاس بود، یک کسی بود در تهران، حالا اسم خاصی داشت، بالاخره به اسم اینو صدا می زدن. این اومد و دم در ایستاد، این تنبور و تبلی که داشت یه مرتبه یه ضربی روش گرفت، یک ضربی زد، همه سرا برگشت، پشت سر چه خبر شد، کیه این؟ سکوت مجلس رو گرفت. آخوند بالای کرسی و منبر نشسته است و گفت آخوند ملا علی کنی، من همون لوتی اصغری که مردم تهران میگن هستم، شما هم همون آخوند ملا علی کنی که مردم تهران میگن هستی؟ آخوند عبا رو به سر کشید، از منبر پایین اومد رفت. سه روز بعد مردم تهران جنازه آخوند ملا علی کنی رو تشییع کردن. آیا شما همونی که میگن هستید؟ آیا من همونی که میگم هستم؟ آه اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود، فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم. کاش که انسان بتونه پیدا کنه خودش را در این تحیر و گم نشه فاصله بین ظاهر و باطن. این انسان ها اونچنان هم که یصف الحق و یعمل به حق میگویند و توصیف میکنند و بر زبان جاری و در عمل ساری و یعملو به. لا ید اول الخیر قایتن الا امها، لا ید اول الخیر قایتن، فرو نمی گذارند برای خیر قایتی و هدفی الا اون که قصد می کنند آن را. خب این هم عجب صفت خاصیست که امام بازگو می فرماید. نوعا ما انسان ها در یه حدی اشتها داریم، بالاخره همینطور که در ظاهر، در خوردن ظاهرمون گاهی به جایی میرسد که سفره خیلی رنگین است، اما چه بکنیم که دیگه هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست و نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست، این سفره خیلی آماده اما اشتها خبری نیست. مثلا گاهی اینطور میشه دیگه. ما انسانهای تشنگی و اشتهای محدودی داریم. در وادی خیر و در وادی فضیلت ما نباید مرز داشته باشیم و حد اشتها داشته باشیم. میدانید صفت حرص یعنی زیاده خواهی. شما حریص رو خوب میدانید یا بد میدانید؟ میگید حریص، نباید حریص باشیم، حرص بد است. آه میدانید که از صفات پیغمبر شما حریص است؟ حریصون علیکم همین خاتم رسولان، جلوه اعلای وجود محمد مصطفی. خداوند اون را به صفت حریص می ستاید. حریصون علیکم لقد جاءکم رسولون من انفسکم، تا می رسد به اونجا که این پیامبر حریص است. به چی حریص است پیامبر؟ حرص یعنی زیاده خواهی. نفس حرص پدیده بدی نیست، بستگی دارد تا چه چیزی را ما مورد حرص قرار بدیم. اونی که به شهوت حرص دارد قیمت او همان است. یه جمله ای رو دارن امیرالمومنین که جز علی کسی نمیتواند به شهامتش رو ندارد بگه. منم اگر از امام نبود جرأت نمیکردم به زبان جاری کنم و ترجمه کنم. من کان قیمته بطنه کان، من کان همته بطنه کان، قیمته ما یخرج من بطنه. کسی که تمام حرصش به شکمشه قیمتش آنیست که از شکمش خارج میشود. این جز امیرالمومنین کسی نمیتونه اینطور صحبت کنه با این قدرت و اقتدار. گاه همت انسان به شکم است، گاه همت انسان به شهوات جنسی است. خب حرص یعنی اینها، به اینها حرص میگه. قیمتش معلوم است، در قسمت بعدی میرسیم انشاءالله، حالا یا امروز یا فردا. گاهی همت انسان و حرص انسان به این مسائل نیست. یک کسی شروع میکند به آموختن، هی فرا میگیرد، هی فرا میگیرد، اما هر چی میرد دنبالش میبیند آب کم جو تشنگی آور بده است، تا بجوشد آبت از بالا و پس هی تشنه تر میشه، هی میخواد از اهل دانش، از زبان مردان و افواه الرجال علم بگیرد، استفاده کند، حرص میوزد، در حدی که معلم رو خسته میکنه دیگه. یا باشه حالا باز بماند فرصتی دیگر، اما مگر این کجا کفاف کند باده ها به مستی ما؟ سیراب نمیشه. حرص به علم چطور است؟ بسیار عالی است. کسانی به جایی رسیدن در میدان علم که حریص بودن، حریص بودن، اینا سیر نمی شدن، چون می دانستن آخرش به جایی می رسن که تا به دانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. پس اینا تو این وادی حریصند. آیا در وادی کسب فضائل و معنوی، فضائل معنوی و اون به اصطلاح قله‌های مکارم، انسان باید به یه حدی مثلا قناعت کنه خب حالا که ما راستگو هستیم، مثلا ما که حالا نمازمون اینطوره، عبادتمون اینطوره، حالا ما که دیگه مال مردم هم نمیخوریم، به ناموس کسی هم کار نداریم، پس الحمدلله ما خیلی انسان خوبی هستیم؟ نه، حریصون. اینجا باید حرص داشت. پیامبر حریص است بر چی؟ بر هدایت انسانها. اگر به رسول خدا بگن یا رسول الله تمام شبه جزیره عربستان ایمان آوردن، بس دیگه؟ نه. یا رسول الله تمام این منطقه شما اطراف حجاز همه ایمان آوردن؟ نه. یا رسول الله تمام بشر روی زمین ایمان آوردن؟ بازم پیامبر حرص میزند، میگه نه، آینده ها هم تضمین بدید ایمان بیارن، بعد حرص ما کم میشه. حرص بر ارزش ها و فضائل، این یه نعمت بزرگی است. این رو ما باید داشته باشیم عزیزان. یعنی ما نباید قانع باشیم به یه مرتبه‌ای و موقعیتی که داریم، مثلا انشاءالله از ایمان، از تقوا، از خوبی ها. نه، سارعوا الی مغفرة من ربکم فاستبقوا الخیرات. سبقت، سرعت. یه تعبیر عجیبی در قرآن داریم. ببینید رقابت خوب است یا بد است؟ میگن اقتصاد رقابتی درش رشد وجود داره. هر کجا که رقابت میاد درش رشد هست، اما یه آفت در رقابت وجود دارد که رذالت است. گاه رقیب ها با هم رذالت میکنن، هم رو میکوبن. اما اگر رقابت وجود داشته باشه و در کنارش آفت نباشه، این رشده. اسم این در قرآن هست، رقابتی که انسان رو به شور و عشق و حرکت جدی وادار میکند، نامش در قرآن تنافس. این کلمه در قرآن با واژه تنافس اومده است. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. باید اهل ایمان تنافس کنن، نباید سیر بشن، نباید بسنده کنن، نباید قانع باشن به یه مرحله‌ای که دارند. امیرالمومنین فرمود اینها هر خیلی رو که میبینن به طرفش خیز میزنن و جهش میکنن، میرن به طرفش، حتی اگر جایی احتمال خیر بدن، مظنه خیر باشه. ولا مزنتن الا قصدها. مزنه یعنی جایی که شما 70%، 80%، 90% احتمال میدید خیر، اونم ولله میکنن. یعنی هر کجا که یقین به خیر دارند نشانه گیری میکنن، سید میکنن. هر کجا هم که احتمال خیر بدن باز حرکت میکنن به طرفش و مسیر خودشون رو به سوی اون خیر. و هیچگاه اینا سیر نمیشن، سیری ناپذیرند، همیشه اشتها دارند برای خوبی ها، برای موفقیت، برای رشد. اون ماجرای زیبا ولو حالا در باب علم است، اما شنیدید بالاخره اون حالات خاصه وقتی که اون همسایه فقیه آمد به عیادت ابو ریحان بیرونی، اون لحظه آخر جان دادن ابو ریحان است دیگه، این حالت نزع و جان دادن است. و گفت آقای فقیه، اون سوالی که اون روز ازتون کردم در فرع یکی از مسائل وضو بنا شد تأمل بفرمایید، آیا تأملی کردید جوابش رو؟ فقیه نگاهی کرد به این آقا، داره یک دقیقه دیگه جان میده، 5 دقیقه دیگه داره میمیره. گفت جناب ابو ریحان، حالا ما جواب شما رو بدیم چه فایده برای شما داره؟ شما که وضو نخواهید گرفت دیگه که من جواب فرع فقهی شما رو بدم. جمله گفت که تکان داد این فقیه رو. گفت آیا به نظر شما من جواب این مسئله رو بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم؟ مسلم بدن. گفت بفرمایید. گفت جواب رو. از درب خانه بیرون آمد، دم در که رسید صدای شیون زن و فرزند ابو ریحان بلند شد، یعنی ابو ریحان بیرونی جان داد. این است، این شیوه انسان‌های موفقه که اینها تا لحظه آخر هم میدوند به سوی خیر، میدوند به سوی علم، به سوی کمال، به سوی کسب معرفت و تقوا و فضیلت. خستگی ناپذیرند. قد امکن الکتاب من زمامه، تمام شد. یعنی اون چه از روز اول خدمت بزرگواران اشاره کردیم ویژگی های متقین و انسان های محبوب خدا بود، تمام این خصلت ها تمام شد. این آخرین جمله ای که امیرالمؤمنین می فرمایند جواب همه این های قبلی است. یعنی اینا چرا اینقدر موفق بودن، چرا اینطور رفتار می کردن؟ راز و کلید اصلی رو امام در اینجا مطرح می کنن. اینها کسانی بودند که قد امکن الکتاب من زمامه، اینا زمام و رشته اختیارشون رو به دست کتاب داده بودند، به دست قرآن داده بودند. علت موفقیتشون این بود. اینها انسانهایی هستند، این تربیت که میبینید تربیت قرآن است، اینها تربیت قرآنی دارند. اینها اختیار خودشون رو به کتاب وحی و الهی داده بودند که این موفقیت ها رو به دست آوردن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن رهنمایی میکند انسان رو به اون شیوه ای از زندگی که بهترین شیوه هاست، پایدارترین رویه هاست. قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده و امامه، قرآن قائد اینها شد. قائد به کسی میگن که از جلو کسی رو هدایت میکند، قرآن جلو داره اینها بود و امام اینها قرآن بود. امام یعنی اون از ماده امام می آید، امام یعنی جلو، امام کسی که جلو می ایستد. امام جماعت رو چرا میگن امام جماعت؟ چون گامی جلوتر از مأموم می ایستد و از امامت همین بود مقصود، پشت در خلق و روی در معبود. امام پشتش به خلق می کند و روش به معبود می کند، یه قدم جلوتر می ایستد. قرآن قائد اینها و امام اینها بود. تو زندگی هر تصمیمی و فکری رو که می‌خواستند عمل کنند نگاه به قرآن می‌کردند و به دنبال اون عمل می‌کردند. این نتیجه تربیت قرآن است. یه وقتی سوال کردن از یاران نزدیک پیامبر که اخلاق پیامبر چطور بود، میتونید برای ما توصیف کنید؟ یکی از این زرنگ‌ها یه جمله گفت، گفت من یه جمله میگم که تمام اخلاق پیامبر تو همون جمله است. گفت کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر قرآن بود. میخواد پیامبر رو ببینید، قرآن رو ببینید، اخلاق رسول خدا همین قرآن بود. امیرالمومنین این جمله رو دارن میفرمایند. خود وجود نازنین این مرد بزرگ که انشاءالله میرسیم در قسمت‌های بعدی، امام یک کمی از خودشون میفرمایند، بررسی خواهیم کرد در نوبت بعدی، شاید نوبت آخر. خود وجود نازنینش همان است که ذالک الکتاب لا ریب فیه. امیرالمومنین کتابی است که در اون ریب وجود ندارد، تردید و ابهامی وجود ندارد. رسیده است به اونجا که اختیار خودش رو به قرآن داده است. از پیامبر سوال کردن در مورد علی ابن ابی طالب، علی را چگونه می‌بینید؟ فرمود علی مع القرآن و القرآن و مع علی، علی با قرآن است و قرآن با علی است، این میشه اخلاق امیرالمؤمنین. این انسانهای متقی، این سرمایه های فکری، این حکمت های عینی، این شیوه پاکیزه زندگی رو از کجا گرفتند؟ قائدشون قرآن بود، امامشون قرآن بود. اینا قرآن رو برای ثواب بردن نمیخواندند، اینا قرآن رو برای مرور کردن، برای نور چشمشون زیاد بشه نمیخواندند، اینا قرآن رو برای زندگی میخواندند، اینا قرآن رو برای به کار بستن در شؤونات مختلف دیانت و سیاست و اقتصاد و عاطفه و در همه مراحل زندگی میخواندند و با اون میزیستند. نتیجه اون چنین ثمرات مبارکی بود و چنین مکتب تربیتی نورانی. یحل حیث حل ثقلوا، یحل حل یعنی فرود آمدن، بار روی جایی که قافله ها عرض به خدمتون چیز میکردن فرو میذاشتن این رو حله میگفتن. این محله ای که گوسفندداران، جایی که گوسفندداران در اونجا بارشون میافکنن، اونجا رو محله میگفتن. در فارسی ما هم همین اصطلاح رو به کار میبردن، محله میگفتن. اینها بارشون رو میافکندند اونجا که قرآن بار افکنده است. یعنی آبشخورشون از کجا بود؟ از قرآن. و ینزل و حیث و کان منزله، و هر کجا قرآن منزل میکرد اینا همونجا منزل میکردن. یعنی هر جا قرآن میگفت ایست میایستادن، هر کجا میگفت برو میرفتن. خطوط قرمز قرآن رو میشناختند، حدود و حریم قرآن رو فرا گرفته بودن، با همون زندگی میکردن. با ایستادن قرآن میایستادن، با حرکتهای قرآن حرکت میکردن، با نزول اون فرود میآمدن، با راه افتادن قرآن راه میافتادن. زندگی اینها عجین با تعالیم کلام الهی بود. و من حیفم میاد دیگه این قسمت تمام شد، همین یه جمله رو نگم و گذار کنم از این قسمت که نکته اصلی ما مسلمانان همین است برادران و خواهران بزرگوار. رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. ما به این شیوه، این که عرض میکنم جسارتی نمیکنم به کسی، بالاخره متاسفانه عموم ما مسلمانان این چنینیم، ما با قرآن زندگی نمیکنیم، ما با قرآن زیست نمیکنیم، زندگی نمیکنیم. قرآن شب و روز ما رو نمیپوشاند. شما اون بخش های از تمدن اسلامی که درخشانترین حلقه های تمدن بوده است، وقتی است که مسلمانان با قرآن زندگی میکردن، وقتی بوده که زیستشون با قرآن بوده، تو وجودشون بوده قرآن. و این با تامین باشه، یعنی اون انسانهایی در میان مسلمانان نماد مسلمانی میشن که قرآن تو وجودشون حلول میکنه. من دیروز مناسبتی بود دانشگاه اصفهان، بحثی رو در جلوه های قرآن مطرح میکردم برای دوستان دانشجو. یه خاطره ای رو گفتم که یه وقتی در دانشگاه مشهد، خب بحث هفتگی بود، و دیدم یه دانشجو اومد یه نوشته ای رو من داد، گفت فلانی میشه این رو بخونید؟ گفتم باش. گرفتم، این 4-5 صفحه بود، بار اول خوندم چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، بار دوم خواندم، حتی به ذهنم میاد بار سوم خوندم. یه دانشجوی فیزیک خانومی است، دانشجوی فیزیک ترم 7 و 8، الله اکبر، اون چنان قرآن در وجود و زندگی این دختر فرو رفته است که رشک میبرند دیگران. دیدم میگه من وقتی سر سفره مینشینم این آیه تو ذهنم میاد، همونطور عمل میکنم. وقتی تو صف اتوبوس ایستادم این آیه تو ذهنم میاد. وقتی پای کلاس معلمم این آیه به ذهنم میاد. وقتی که با پدرم صحبت میکنم این آیه. وقتی میرم تو بازار چیز بخرم این آیه. وقتی نماز میخونم. دیدم این 6 صفحه فقط شرح اینا رو برای من نوشته. و تمام اینها دقیق و درست. بعد که اومدم واقعا مانده بودم چه تشکری بکنم از این، چه بگم به عنوان یه معلم از این دختر، که این الان فرو رفته قرآن تو وجودش. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. همون که اقبال لاهوری گفته است و خوش گفته است، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. اینها کسانی هستند که اختیارشون رو به قرآن دادن و قرآن هم خوب اینها را راهنمایی می‌کند و هدایت می‌کند و به مقصد و منزل می‌رساند. تا اینجا امام از شیرینی ها و خوشی ها گفتن. خب حالا خوب است که ادب از که آموختی از بیادبان، اون طرف قضیه رو هم بدانیم و روشن باشد. حالا این قسمت به تعبیر مرحوم سید رضی صفات الفساقه، یعنی فاسقین رو مطرح فرمود. و آخر و قد تسمى عالما، این یکی که شما معرفی کردیم بهتون، اما یه دیگه هم هست. آخرو یعنی دیگری هم هست. قد تسمى عالما، که این عالم نامیده می شود، یعنی این خودش رو دانشمند می داند، خودش رو درس خونده و تحصیل کرده می داند، ذهن خوبی برای خودش قائل است و به این عنوان خود رو در جامعه جا زده است. قد تسمى عالما و لیس به، اما عالم نیست، چیزی نمی فهمد. امیرالمومنین فهمد و لیس به، عالم نیست. فاقتبس جهائل من جهال و ازالیل من زلال، این فقط رفته کمی گذرونده، مدرکی هم گرفته، کاری هم احتمالاً کرده، اما فاقتبس، به دست آورده است یه قبساتی از جهل جاهلان و از زلالت گمراهان. این طرف اون طرف گشته، چهار تا اصطلاح پیدا کرده، این زبان اون زبان، یه چیزهایی رو جمع کرده دور خودش، یه تارهایی رو تنیده است، اما تمام اون چه آموخته است و به دست آورده اینا جهل‌های بیش نیست. هیچی تو اینا علم نیست، کسی رو روشن نمی کند، زندگی به کسی نشان نمیده، راهنمایی ندارد، جز زلالت نمی افساید. این فرد دوم جهائل من جهال، جهائل جمع جهاله، جهالت‌هایی رو از جاهلان فرا گرفته است و زلالت‌هایی رو از گمراهان فرا گرفته است. اما مثل این که هدفش هم از این که خودش رو مطرح کنه تو جامعه، یا عنوانی پیدا کنه، یا این اعتبارات رو به دست بیاره، تیتری، عنوانی، فلانی، و نسب للناس اشراکن من حبائل غرور، برای مردم قرار داده است اشراک، اشراک شرک یعنی دام، بند، برای مردم دام افکنده است، یه بندهایی قرار داده است از ریسمان فریب. این انسان این چنینی که یک جایگاهی برای خودش قائل است اما مایه و سرمایه‌ای هم نداره، اهدافی دارد، طمع‌هایی دارد و طمع اون دام پهن کردن در جامعه است برای دیگران، اون هم با حبائل غرور، با یه مطالبی که اینها فریبکارانه است، محتوایی نیست، پشت اون چیزی نیست، حقیقتی نیست، معرفتی نیست. و قول زور، و با قول زور با مردم صحبت میکند. قول زور یعنی چه؟ شما از کلمه زور اونچه به ذهنتون میاد همان است که سالی که 13 ماه از زور است، یعنی توانایی، قلدری. این زور فارسی است، این زوری که شما میفهمید زورمند، این فارسی است. اما یه زوری داریم که عربیه، اون وجتنه بو قول زور، خدا در قرآن میگوید وجتنه بو قول زور، اون عربی است. زور عربی زوره به معنای انحراف. ببینید بغداد شهر قدیمی نیست، بغداد توسط بنی العباس ساخته شد، منصور دوانیقی و توسط اینا ساخته شد. و داخل پرانتز میگم یکی از اشتباهات بزرگ سعدی همینه، تو گلستان اشتباهات تاریخی داره سعدی، تاریخی جغرافیایی، یکی از اشتباهاتش اینه، اون حکایت زیبایی که حکایتش خیلی زیباست، اما خب این اشتباه هم هست دیگه، خطای بزرگان بالاخره. گفت درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. گفتن یه درویش مستجاب الدعوه است در بغداد که این دعا میکند میگیرد. همونجا حجاج بن یوسف ثقفی گفت بیاریدش، آوردنش. گفت خب حالا تو که مستجاب الدعوه یک دعا برای ما کن. گفت خدایا جانش بستان. گفت این چه دعا از بهر خداست؟ چه دعایی کردی؟ گفت دیگه به جان شریف حضرت عالی، این عین حقه و این خیر برای شما، به دلیل این که شما هرچه زودتر بمیرید راحت ترید، به چه کارای جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری، تو هرچه زودتر بمیری این راحت تو و راحت جمله مسلمانان است. این حکایت خیلی حکایت جالبی است. اما میگه درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. بعد حجاج مال چه زمانیه؟ مال زمان بنی امیه است. بغداد رو کی ساخت؟ بنی العباس. بغداد پدید نیامده، درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. این از اشتباهات جناب شیخ در گلستانه. نام بغداد در گذشته بغداد نبوده، نام الاصلی بغداد زوراء، زوراء نام اصلی بغداد بوده است. اصلا این ماده زوره که عرض کردم، چرا بغداد رو زوراء میگفتن؟ چون میدانید عزیزانی که رفتید، من توفیقی نداشتم بغداد رو ندیدم، اما اونهایی که بغداد رو دیدید، من بر اساس اطلاعات و نقشه عرض میکنم، شهر بغداد کنار دجله قرار داره دیگه، پیچ و تاب داره، جسر بغداد، جسر بغداد، این پلایی که این طرف اون طرف رو متصل میکنن، و بستر دجله هم ناآرام پر پیچ و تاب است. از شهر بغداد اگر نقشه هندسیش رو نگاه کنید، پیچ و تاب دارد، مارپیچ است، زوراءه، از اول همین طور بوده است، انحراف داره. کلمه زوره به معنای انحراف، فریب. قول زور یعنی قول فریبنده، اصلا تزویر از همین ماده میاد، تزویر. این کسی که امام میفرماید کسی است که با قول زور با مردم صحبت میکند، یعنی سخنانش تیتر زیبایی داره، قشنگ، خیلی لوکس، شیک. آه، محتوای این سخنان زهرآگین، این زهر رو در یک کپسول زیبایی قرار داده است، به خورد مخاطبان و جامعه میدهد. این ممکنه با یه عنوانی، با یه تیتری، با یه اسمی، با یه چیزی صحبت میکند، اما پشت اون نیست مگر دامهای فریبنده و گزنده و لغزنده و قول زور. حالا اشتباه این آدم از کجا شروع می شود؟ از همان جایی که حسن اون یکی قبلی شروع شد. قد حمل الکتاب علی آرائه، این میاد به سوی قرآن و قرآن رو مطابق میل خودش قرار می دهد، نه فکر و عقیده خودش رو از قرآن بگیرد. حمل الکتاب علی آرائه، استهزار دارید؟ یه جمله رو شنیدید آیان و عزیزان؟ گاهی بعضی از متعیدین یه حساسیت هایی نشان میدن که خب باید توجیه بشه براشون و بدانن مطلب رو. یه بحثی ما داریم در اسلام به نام تفسیر به رأی، تفسیر به رأی در مورد قرآن. من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که تفسیر قرآن به رأی خیش میکند، نشیمنگاه او آتش جهنم است. تفسیر به رأی یعنی چی؟ تفسیر به رأی این سوالیست، مطلب خیلی مهمه. تفسیر به رأی بارزترین مصداقش اینه که یه انسانی یه فکری و عقیدهی تو ذهنش هست، بعد حالا میاد لابلای آیات قرآن ورق میزنه تا یک آیهی پیدا کنه که اون رو دلیل حرف خودش قرار بده. این میشه تفسیر به رأی. یه فکری و عقیدهی داره، حالا بعد میاد میگه بله این ببینید این قرآن خود شما هم حرف رو گفته، پس اگه من گفتم این حرف من درسته چون قرآن هم اینو گفته است. یعنی نمیخواهد عقیده و باورش رو از قرآن بگیره، بلکه قرآن رو میخواد چه کنه؟ دلیل حرف خودش قرار بده. اینی که در عصر و زمان ما فراوان دیده میشه، اینی که تو این روزگاری که من و شما داریم زندگی میکنیم از این حرفا زیاد است. کسانی میان برای باورهای خودشون میگردن، بعد میگن خب اینم هست، اینم هست. این بارزترین مصداق تفسیر قرآن به رأی هست. امام فرمود این کسی است که حمل الکتاب علی آرائه، قرآن رو حمل میکند بر آراء و نظریات خودش. و عطف الحق علی احوائه، و متوجه میکند حق را، جهت میدهد حق را به سوی میل خودش. خیلی رندانه جوری عمل میکند که در قالب حق هواها و خواسته های نفسانی خودش رو پیاده می کند و بهش می رسه. خیلی اینها غم انگیزه، این مطالب امام واقعا غم انگیزه. یؤمن الناس من العزائم و یحون کبیر الجرائم. من اگر یه دو تا تیکه دیگر رو بتونم بگم، همین دو تا قسمت رو بگم کفایته. بعد امام یه چیزی میگن که عرض کردم واقعا اینجا جایی دارد که دامن دامن انسان بنشیند و واقعا بگرید. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. امام میگه این انسان صورتش انسان است، اما در وجود او حیوانی بیش نیست. حالا شرح این رو میرسیم فردا عرض میکنم خدمت عزیزان. اما این یؤمن الناس من العزائم و یحون کبیر الجرائم، این با همین حرف های لوکس و زیبا و شیکی که میگوید و با همین حرفایی که از هوا برمیخیزد و از میل خودش، نه از قرآن و نه از حقایق الهی و معنوی، یه جوری با مردم حرف میزند که مردم رو ایمنی میدهد از عزائم، در امانشون میکند از عزائم. کلمه عزائم، استعذار دارید، ما 4 سوره در قرآن داریم به اینها میگن سوره های عزائم. شنیدید این رو؟ سور عزائم. چه سوره هایی هستند؟ سوره هایی که سجده واجب دارند، به اینها میگن سوره های عزائم. عزیمه یعنی قطعیت، عزائم یعنی امور قطعی. این کسی است که مردم رو از وعده های قطعی الهی و از اون وعده های عذاب قطعی الهی در امان میکنه. میگن چه حرفیه این عذابی که خدا گفتید که ما رو شما نیست خدا گفته تو قرآن؟ این حرفا چیه؟ این که خدا گفته است اینچنین میکنم اونچنان میکنم، یصب من فوق رؤوس هم الحمیم، ریخته میشود از بالا این مایه گداخته بر. نگران نباشید، این مال شما نیست. خدا اونقدر غفور است. من حالا این بودشه میگم، اینا خیلی حرف داره. خدا اونقدر رحیمه، اونقدر ودوده. خواندم شعری رو که بالاخره تو این شعر شاعر میگفت که من یک مشکل بیشتر ندارم تو فکرم، یک نگرانی دارم و نگرانی من اینه که در قیامت وقتی برسم شرمنده از آنیم گناه در خور عفو تو نداریم. هرچی فکر میکنم ببینم گناهان من اونقدر کمه در قبال عفو تو، این 100 تا نمیدونم زنا و نمیدونم این 200 تا ربا اینا که چیزی نیست که خدا در قبال عفو تو، اینا که اصلا عددی نیست. شرمنده از آنیم گناه در خور عفو تو نداریم. گاه یؤمن العزائم یه جوری حرف میزند که مردم رو امنیتشون میده از عذاب الهی و قطعیت. نه خدا رحمتش این چنین است، اصلا این حرفا چیه؟ خدا مردم رو برای عذاب نه، اصلا عذاب نمیکنه خدا، اینا شوخیست گفته از خدا، اینا گفته است بترسوند مردم رو. یه گروهی تولید شدن در اسلام عزیزان که کار اینها توجیه اعمال ننگین بنی امیه بود به نام مرجعه. این مکتب فکریشون بود. خب این خلیفه پیامبر از شراب میخورد، اعمال ناشایست جنسی انجام میده، ناموس مردم رو از خانش بیرون میکشد. بخونید ببینید چه کردند این بنی امیه. ببینید مشاور مخصوص یزید کی بود که فرد اول مشاورش بود؟ جان میسون. ببینید دوست اصلی یزید کی بود؟ اختل نصرانی. مادرش کیه؟ مادرش مسیحی. این با کیا بود؟ چی میخورد؟ چی کار میکرد؟ ببین چه انسانی بود؟ قبلش؟ بعدش؟ اینا چه میکرد؟ خب حالا اینها اسمشون اینه که خلیفه رسول خدا هستن. خب باید یه کاری بکنن، فکری بکنن برای جامعه. و فکر اینه که اگر ما بگیم این آقای یزید که میبینید دلی داره، دلی داره به پاکی دریا، شما به ظاهرش نگاه نکنید، دلش پاکه، دلت صاف کن، برایش مهم نیست. طائفه مرجعه اومدن این فکر رو باب کردن، گفتن زک قلبک، دلت